ممکنه از مرگ بترسن، دیگه مسئله بیمرگی نداشته باشن، اما حتما یک وجاهتی دارن که از سایر افراد جامعه اونا رو چیکار میکنه؟ متشخص‌تر میکنه. اگر شیرینه، زیباترینه. روز حکیم نظامی بود یکی دو روز پیش، بله. یکی از نمونه‌های بسیار بسیار کارگشا، بسیار بسیار تأثیرگذار حکیم نظامی است. ببین حکیم نظامی در گنجه بوده، در اونجا کار کرده، ولی اثر شما ببینیم در آثار امیر خسرو دهلوی در پتیالی پیدا می‌کنیم. امیر خسرو دهلوی در قرن هفتم که بهش میگن سعدی هفتم، کپیش یا الگوش یا معلمش نظامی است که اصلا ندیده. چه لیلی و مجنون که اون میگه مجنون لیلی، چه نمونه خمسش و چه سایره. یه دورانی داره که به سر کتابی هست به نام دورانی که کار کرده، اون مختص فقط خود امیر خسرو دهلوی است، بقیه نیست. اما وقتی میخواد همین امیر شیرین رو تعریف کنه، میگه حرکاتش شیرین، سکناتش شیرین، اسم این دختر زیبا شیرین، اسم اون جوان رعنا خسرو. ببینید این تشخصی که میده به قهرمان، قهرمان رو از سطح معمول بالاتر میکشه، یعنی یه قدم یا یه سر گردن بالاتر. حتی اگر وقتی لیلی میشه، وقتی که به لیلی خورده گرفتن که آقا مجنون رفته قاطی بهائم نشسته، به شاه خبر دادن که چه نشستی در حکومت تو، یه نفر رفته تو بیابون قاطی حیوانات وحشی نشسته، گفت بیارینش، آوردن. گفت چه مرگت تو شهر زندگی نمی‌کنه، همه امکانات فراهم شده، میری قاطی حیوانات میشینی؟ گفتن آقا عاشق لیلا شده یا لیلی. گفت لیلی کیه؟ گفت آقا این چادری از اون آخر به اصطلاح محل، یه دختر عربی اونجا دیدن. گفت بیارینش، رفتن آوردن. به قول بیزنای سابق تهران میگفت دیدن همه همچی، چغره سبزه، با تعجب و با کنایه نگاه کرد به مجنون. چی کار میکنی؟ این واقعا اینقدر عاشق شدن؟ گفت بله، چشم منو بیا ببین. حتی وقت خسارت میزنه به مجنون، میگه اگرش با من نبود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ظرف هیچ کسو نشکسته، به خسارتش میزنه. و آخرین حلقه، حلقه رمان هست. رمان یا رمان، همین چیزی که انسان کاملا معمولی درش قرار میگیره. شما به آثار مرحوم جلال آل احمد نگاه کنید، به نمایشنامه بچه مردمش نگاه کنید، به جشن فرخنده نگاه کنید، اصلا آدم متشخصی نمیبینی. منتها در اینجا اینقدر پرداخت نویسنده باید خوب باشه که ما این رو به طورت یک الگو، یک شاخص، یک پدیده نو بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، باورش کنیم، قبولش کنیم و اگر پیامی داره داخل اون پیدا کنیم. هنوز کسی مثلا فرض میگیریم که نمونه‌ای که در ادبیات جدیدمون خلق شده که از سال 1302 هست، میدونیم که ما چرخه ادبیاتمون یا حلقه چهارم ما 1301 هست یا 1300 هست که اولین قصه یکی بود یکی نبود ما مرحوم جمالزاده است. ما قبل از اون حسین کرد شبستری میخونیم، ما قبل از اون مثلا فلک نازنامه رو میخونیم، ما قبل از اون نمونه های دیگه ای داریم و همه اینها داخل ادبیات ما مستور. شاهنامه که خودش عمده ترینه، با سه بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و تاریخی است.
خیلی ممنونم استاد، خیلی توضیحات جامعی دادید، در واقع اون چهار مرحله رو فرمودید. جناب آقای عبدالعزیزاده، حالا در واقع از حوزه شما به موضوع نگاه بکنید که این تاریخ و این وزن گذشته رو از زاویه دید شما هم ببینید.
جناب دکتر، گلوگاه و ابزارهای در واقع کاربردی حوزه فرهنگ هنر خیلی خوب توصیف کردن برای همین بحث تبیین. یعنی ابتدا اینه که شما سرزمین رو بشناسی، ابزارات رو بشناسی، بعد وارد عملیات بشی. تو همین مثال
یعنی اون چهار مرحله رو ما باید تو تبیین وارد شیم،
هم اون چهار مرحله رو بشناسیم، هم ابزارهای هنری و فرهنگی که اشاره فرمده. حالا یه بخشی سبکای غربی است که باید شناخته بشه، چون مسلط به ابزار، یعنی از پرده دانش غرب باید عبور کنیم. یه بخشی همین نهله ها رو تو ادبیات و فرهنگ خودمون احصا کنیم که قطعا وجود داره. همچنان که شما تو علوم مثلا میگیم گالیله کشف کرد که دنیا گره، اینو تو بچهای ما تو کتاب درسشون میخونه، تو رسانه ما این ترویج میشه، در حالی که دروغ بزرگه. یعنی صده های قبلش دانشمند ایرانی اینو کشف کرده، اینو دایره کمان زمین رو در واقع عددش رو در آورده. اما تو نهضت مثلا اسپانیا و اون نهضت ایتالیا اینا ترجمه شدن و منابع رو از بین برده رقیب فرنگ. حالا از این بگذاریم، مقصودم که گلو با ابزارا رو به درستی تشریح کردن. همینجا مثالایی که زدم من اشاره میکنم که ببینیم چقدر ما از داشته خودمون دوریم. شما الان تو استودیو حضور دارید، وقتی جناب دکتر صحبت میکنه لذتی در چهرش میبینیم، یه حظ تمام و کماله. بله. من میگم اگه این دانش به عموم مردم منتقل بشه از کودکی، آیا همه ما وقتی در این مسائل میگیم و میشنویم لذت کامل نمیبریم؟ میبریم. ما اون شناخت رو نداریم. مثلا همین مثال اسفندیار و آشیل، همچنان شما تو مسئولین ما، تو تلویزیون ما، میخوام منابع ها، تو رسانه مقصودم، تو حوزه دانشگاهی میخوام مثال بزنم، از ضعفی میگم پاشنه آشیل ما این بود. اما اگه شما اسفندیار رو بشناسی و بدونی چقدر متأخرتر از آشیله، هرگز به خودت اجازه نمیدی بگی پاشنه آشیل، میگی چشم اسفندیاره این مسئله این است، اصلا دیگه تو کلامت نمیاد از آشیل استفاده کنی. هم این، من میگم این بحث تبیینه. همچنان که تو موضوعات دیگه همین اتفاق، مثلا سزارین، شما وقتی که بدانی که آقا اصلا این عمل اولین بار به لحاظ اسطوره‌ای در ایران اتفاق افتاده، اون چیزی که نوشته شده حاصل یک عقبه هزاره دیگه است که در اون تاریخ نگاشته شده به عنوان رستم، و اینا ذاتن که حتما برای رستم اتفاق نیفتاده، یک تجربه بشری ایرانیه. ما دیگه نمیگیم سزارین، قطعا تو علوم دانشگاهی ما از در واقع رستمیان استفاده میکنیم. مقصود اینا حاصل تبیین میتونه باشه. حالا من برای اینکه خیلی هم وقت نداریم، میخوام بگم که چه موانع جدی وجود داره توی این بحث تبیین. یعنی ما بخوایم هم باید از کفش آنی بپوشیم، از کوه عبور کنیم، از کوه قاف باید عبور کنیم. چرا؟ ببین ما منابعمون رو خیلی هاشون نمیشناسیم، بدون تعارف از دسترس خارجه. یعنی اون چیزی که داریم حتی اکثر خیلی خوشبینانش یک سوم منابع تاریخ ادبی که در اختیار، همچنان که شما مثلا وقتی میگه اوستا، همه اذعان دارن که آقا این یک سوم اون نسخه اصلیه، توی کتابی که مفقوده، جاهایی توی منابع تاریخی اسمش از نسخهش نیست. از این مسائل زیاد داریم. همین منابع موجود رو هم نمیشناسیم. مثلا میگیم مولانا، فکر میکنیم مولانا رو میشناسیم، اما در حالی که یه مرور کنی داستانه که از مولانا به صورت عمومی شنیدیم، خودمون نخوندیم در طبقه خواص یا علاقه مندا، مثلا توتی و بازرگانه، اما هزار باری نشنیدیم، در حالی که داستانهای ناشناختهی در واقع مصنوعی وجود داره که وقتی میشنه میگه این چقدر مدرنه، این که گوشپشت ناتردامه، این که فلانه، تو آثار سعدی میخونه میگه این که چیزه، ماهیگیر دریاست، پیرمرد دریاست. یعنی اصلا اینا عرضه نشده، ما خوف شدیم، ذهنمون با 3-4 تا داستان دم دستی این آثار پر شده، آنچنان که اشباه شدیم فکر میکنیم همه مولانا رو میشناسیم، فکر میکنیم همه در واقع شاهنامه رو میشناسیم. شما حتی عبارتهای سرفصله داستانهای شاهنامه رو برای مثلا یک جوونی بگی، برای یک در واقع فردی بگی، این از توش فقط رستم و سهراب میشناسه، حتی اکثر رستم و اسفندیار، یا مثلا هفخان رو در شکل کلیش، اما بسیار داستان اصلا به گوش در واقع ایرانی نرسیده. من فکر میکنم همین شکل محدود سازی، آدرس غلط دادن هم جزء اون منابعی که بر ما ایجاد کردن. به این پس میشه عدم شناخت منابع، نبود منابع که ضرورت تأمین منابع رو به ما یادآوری میکنه، عدم شناخت منابع موجود که ضرورت شناخت منابع موجود رو بر ما دوباره تاکید میکنه تو بحث طبیعی. خب یه بخشی هم ما جریان مقابل داریم که اون ابزارهای بازدارنده داره. یعنی ما اگه بخوام اقدامی هم بکنیم، اون تمام قد وای میسه ما نتونیم. آنچنان که وقتی میدونه بحث تبیینو داره به عنوان ابزار با شناخت کامل استفاده میکنه، میدونه کجا باید ممنوعش کنه. مثلا شما برمیگردم به تاریخ معاصر، شما تو حوزه هولوکاست چرا قانون در اروپا مصوب شده که پژوهش درباره هولوکاست جرم است؟ می با اون همه ادعاشون، چون میدونه اگه پژوهش اتفاق بیاد دروغش در میاد، بنابراین محکم وای میسه میگه اصلا کسی حق نداره نزدیکش بشه، چه باشه بره واردش بشه. ببین، چون میدونن بحث تبیین و اهمیتش رو میدونن، مقابلش موانع رو ایجاد میکنن. یا تو بحث تبیین اصلا تاریخ معاصر خودمون، جناب اسدی اشاره کردن به جابجایی جلاد و در واقع شهید. ببینید ما حتی بر نمیگردیم به 30 سال قبلمون بازخوانی کنیم، یعنی آنچنان غفلت کردیم که رسانه خارجی بیرون از ایران تأثیر گذاشته رو نسل جوان ما. خیلی فکر میکنن در دهشت یه سری بیگناه اعدام شدن، نمیدونن این آدما چقدر باهاشون مسامحه شده، چقدر باهاشون مدارا شده، 10 سال در زندان موندن که مثلا ابراز ندامت کنن و نمیدونن چه جنایتی کرده. فقط کافیه یک فیلم درباره عملیات مهندسی ساخته بشه، بقیه رو به جنایتشون و همکاریشون با کومله و با صدام و تو شکنجه ها و اینا رها کنیم. فقط قسی القلب بودن این جماعت و غیر انسانی بودن اجازه توی یک داستان عملیات مهندسی که اون جنایت شکنجه پوست کندن 3 آدم بیگناه، 2 پاسدار 17 و 19 ساله و یه پیرمرد، یه در واقع کسی که اصلا ربطی هم به ماجرا کفاش، که شما ببینید اینو پوست اینا رو میکنن به معنی واقعی، آب جوش میزنن پوست از گوش جدا و چه و چه که اصلا آدم رنجش میاد که بگه
17000 نفر مثلا.
حالا برسیم به اون داستان 17000 هر کدوم داستان دارن که چه جوری با شقاوت اینا. خب انقدر نگفتیم که دشمن اومده داستان جعل کرده، این اتفاق تو نسل داخلی ایران جوان پای سفره خودمون این سوالو میکنه که چرا اتفاق افتاد. میخوام بگم تو اینجا باز غفلت کردیم و اون بحث آدرسایی که به عنوان آبزور بازدارنده آدرس غلطی که رقیب ما برای جلو پای ما میذاره، حتی باید مراقب باشیم اون چیزی که میخوام تبیین کنیم با شناخت کامل باشد. تو جلسه قبلی من گفتم حتی یک مادر بزرگ یه قصه ایرانی بگه امر تبیین رو جاری کرده، اما تو سطح کلانش کار خیلی پیچیده است. شما باید مسلط به ابزار و مسلط به دانش باشی، وگرنه دشمن بهت آدرس غلط میده، انرژی تو صرف مسیر تحریف قرار میده. همچنان که جلسه قبل من تاکید کردم وقتی که تبیین صورت نگیره تحریف
اشتباه محاسباتی
تحریف رخ میده، یعنی ما یه بخشی خطاهای خودمون، یه بخشی خطاهایی که برای ما ایجاد میکنه، اون خیلی خطرناک داره. اونو ابزار میشناسن، دانش گفته، حتی خود ما رو بهتر از ما مرور میکنه. من اشاره کردم به آثار سعدی، هنوز که هنوزه سفیر انگلستان وقتی تو ایران وقتی میخواد در واقع اون مأموریتش رو تحویل بگیره، اول باید امتحان گلستان بده. این تعارف نیست، به خاطر اینکه انگلیسی بهتر از ما میدونه که ایرانی رو باید با گلستان بشناسی، ضعف‌هاشو و ویژگی‌هاشو، و خود ما غفلت کنیم. بحث بعدی که از همه اینا به نظر من یه بخشی خطرناک‌تره، یه بخشی حاصل ایناست، یعنی یکی از ابزارهای بازدارنده است، یکی از خطرات ماست، بحث نفوذه. ما غفلت بزرگی تو بحث تبیین در امر نفوذ داریم، یعنی شما نفوذ تا بیخ چشممون اومده.
اگه اجازه بدید آقای اسدی هم در واقع نکات پایانی
شو بگم. من دیگه پایان عرایزم این که بحث نفوذ به شدت جدیه و اونها هن که اولویت ها رو برای ما جابجا میکنن، باعث میشه به قولی سیبیلمون طوری به دممون گره بخوره تا ابد دور خودمون بچرخیم و به نتیجه.
خیلی ممنونم جناب آقای عبدالرس. آقای اسدی در خدمت شما هستم.
ممنون.
ما وقتمون خیلی کوتاه است.
من در ادامه صحبتهایی که داشتم عرض کردم خدمتون، بنابراین جهاد تبیین در معنای خاصش عرض کردم خدمتون ناظر به تقابل عملیاتی در مقابل جریان رسانه‌ای دشمن اعم از پدافند و آفنده، پدافند و آفند رسانه‌ای. جهاد تبیین در دو وجه ضرورت داره، یکی بر اساس معنای خاصش یعنی تقابل و مبارزه با دشمن، یکی در مفهوم معنای عامش یعنی جهاد، جهت تبیین حقیقت برای ذات حقیقت. خب تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان کردن، یعنی تفسیر کردن، یعنی آشکار کردن، یعنی روشنگری. یعنی ما معنای مفهومی این جهاد تبیین رو بایستی بدانیم. خب ما در مقابل تهاجم دست جمعی و ترکیبی دشمن همیشه در موضع دفاع بودیم، این رو باید اعتراف کنیم.
واکنشی عمل،
یعنی در واقع کنشی عمل نکردیم، یک مقدار بیاییم تهاجم کنیم و این معنای جهاد یعنی همون تهاجم به سمت دشمن، یعنی از این لاک دفاعی بیرون بیاییم و لاکمون لاک حمله باشه و اون حمله اونم میتونه با شبکه سازی و جریان سازی باشه. و دو اینکه ما بیاییم سواد رسانه‌مون رو بالا ببریم، یعنی ما بیاییم تو واحدهای درسی از پایه درسی دانش آموزا بیاییم آقا یه واحد درسی هم به عنوان سواد رسانه بگذاریم.
حالا یه دونه هست برای پایه دهم فقط،
بله نه
اونم متونش قدیمی شد،
دقیقاً قدیمیه، به رو آپدیت نیست، به روز رسانی
انتزاعی هم هست.
یعنی در واقع ما سطح سواد رسانه‌ایمون رو بیایم افزایش بدیم، چون می‌خوایم وارد یک جنگ بشیم. شما وقتی وارد جنگ میشی باید بدونی که با این اسلحه چجوری باید کار کنی. یعنی اسلحه رو خالی بدن، یعنی خودمون رو می‌زنیم، اصلا بلد نیستیم تیر بزنیم. خیلی خوب گزارش کردید.
اصلا دیگه وقت
چشم. من آخرش
جمله پایانی اگه بفرمایید که یه دقیقه هم اگه وقت بدن آقای دکتر جولایی یه جنبندی بکنه.
چش، من یه نکته آخرام بگم بهتون. حالا علاوه بر این که بعد سمت تهاجمی باشیم، تهاجمی عمل کنیم، خب حالا یه عده میگن که آقا این بعضی از فضاهای رسانه‌ای که الان اثرگذاری تو جوامع و محیط جامعه ما داره، ما اونجا اثرگذار نیستیم، اثرگذاری نداریم. خب بلدیم کارو که خراب کنیم، که با اون شبکه سازی حداقل بیایم تخریب کنیم دشمن رو، یعنی یک جورایی خل اصلاح کنیم. حالا در جنبندی که دارم این نکات رو به صورت تیتروار عرض می‌کنم خدمت.
اگه خیلی سریع بگید
جنبندی هم کنم الان؟
الان دیگه بدیم آقای دکتر جولایی جنبند. آقای جولایی
جنبندی آن آه. من جنبندی آخر هست.
خیلی ممنون. آقای دکتر خیلی وقتم کم، اگر
استدعا کنم من بخوام بگم که پدیده‌ای مثل هنر، اکسیر هنر، چه از تمام چه از آقا خیلی روش تاکید دارم. سر هنر خیلی بسیار بسیار مؤثره. ما در حقیقت به نوعی قرابت بوتیقیایی یا همین کتابی که فن شعر ارسطو چه دو تا ترجمه داره، یکی دکتر مشتبایی کار کرده، یکی مرحوم زرین‌کوب کار کردن. اگر به این بخوایم نگاه کنیم، از این منظر بخوایم نگاه کنیم، ما رو تقریبا به هنری نزدیک میکنه مثل هنر تزیه. در هنر تزیه دو سوال اساسی شاید وجود داشته، بررسی دلالت های متنی داره که اگر بخوایم، یعنی رابطه ای که در اون دال به مدلولش متصل میشه، دال به مدلول متصل میشه. یکی نماد پردازی اثر هست، یعنی جنبه های بیرونی اثر هست که دال به مدلولی دیگر ارجاع داده میشود. در شیوه اول مبتنی بر حضوره، چه تماشاگر چه تازیخون چه هر چیز، در حالی که دومی در مبنای غیابه. ما خیلی راه‌های وسیعی داریم، ما خیلی راه‌های آموزشی و خوبی داریم. این کهن الگوهای آموزشیمون متاسفانه ازش خیلی استفاده لازم نمی‌بریم. من امیدوارم که مسئولین امر، کسانی که واقعا در هر زمینه، چه تعلیم و تربیت، چه در حوزه مدرسه، چه دبستان، چه دانشگاه زحمت میکشن و میخوان این نسل نو رو انشالله به جامعه تحویل بدن، حاصل کاش داشت و برداشت مردم رو به نحو احسن به انجام برسونن. بشقابی که مردم سالم میدن تحویل ما، حیفه که در کوره پخت جامعه لپر بشه یا بشکنه.
بسیار ممنون. به پایان برنامه نکاس، یعنی آخرین برنامه سال 1400 رسیدیم.
آخرین برنامه قرن رسیدیم
در حوزه برنامه نکاس. از مهمانان محترم جناب آقای دکتر جولایی، جناب آقای امین اسدی، جناب آقای علی اکبر عبدالعلی زاده خیلی متشکرم که در این برنامه ما و شنوندگان رو همراهی کردن. همه شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ان شاءالله که سال خوبی و قرن خوبی رو آغاز کنن. خدا نگهدار همیش.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
روزم گذشت، روز به آخر خط خودش نزدیکه و تقویم چیزی به ورق خوردنش نمونده. ماه آخر سال و هوا از بوی بهار لبریزه. خبر رسیدن خورشید به برج حمل رو هزار قاصد فریاد میزنن. بهار نزدیکه و هوای اسفند پر از عطر فروردینه. آسمون سرشار از ابر و بارون از خود صبح علی‌الطلوع تا هنوز در حال باریدنه و من ناخودآگاه به منظومه ای از دکتر شفیعی میرسم. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. واپس این دقیقه های امروز و من یه گوشه تو خلوت شبونه خودم نشستم. چندین تا کتاب جلوم باز و هنوز چشمم توی قفسه ها دنبال عنوان های دیگه ای میگرده. چیزی به آخر امروز نمونده. چیزی به آخر این سال هم. تموم میشه و سالی میگذره. سال دیگه ای میاد و همین جور سالها میگذرن. مثل روزها. فرداهایی که امروز میشن و امروزهایی که دیروز. رد و اثر گذر زمان رو میشه توی خط خط صورتمون دید. اثر گذر زمان و بالا رفتن سن و سال رو میشه توی انحنای خطوط پیشونی تماشا کرد. زمان خواه و ناخواه میگذره و از خود تغییراتی به جا میگذاره. این تغییرات گاهی بیشتر و گاهی کمترن. چند شب پیشتر کتابی میخوندم که یه جور اتوبیوگرافی بود. یعنی یه جور شرح احوال خود رو نوشتن. این شرح احوال و سوانح ایام عمر رو وقتی دیگری درباره کسی می نویسه با نامهایی مثل تذکره یا سیره یا حتی مناقب و امثال اینها می شناسن که به لفظ لاتین بهش بیوگرافی می گن، به آثاری که یکی در شرح احوال دیگری نوشته. اما وقتی خود آدم زندگی خودش رو روی کاغذ میاره و شرح احوال و سوانح ایام عمرش رو می نویسه بهش توی اون فرهنگ اتوبیوگرافی می گن. غرض چند شب پیش داشتم یکی از شمار این دست آثار رو میخوندم. درباره زندگی یه آدم فرهیخته فرهنگی بود که فراز و فرود بسیاری داشت و در طی زندگی تجربه های گوناگونی آموخته. نویسنده از کودکی تا بزرگسالی خودش رو شرح داده بود و به تفصیل به رشته تحریر درآورده بود. اینجور آثار عموماً توصیفات خوبی از وضع و احوال روز و روزگار دارن. درست مثل نقاشی تصویر کاملی از خونه و کوچه و خیابون و بازار رو عرضه می کنن و شرح مبسوطی از شکل و شیوه زندگی رو برشته تحریر در میارن. چندان که میشه بعد از خوندن جزئیات تصاویر حیات اجتماعی مردمان رو با امروز مقایسه کرد و به دریافت‌های درستی در این زمینه رسید. این شمار آثار معمولاً در تحقیقات اجتماعی و در پژوهش‌های تاریخی تالی کتب تاریخی به شمار میان و در رده تاریخ شفاهی جای می‌گیرند. تواریخ غالباً از نگاه سیستم حاکم نوشته می‌شن و به نوعی تماشایی از منظر حکومت مرکزی دارند. به همین خاطر شاید در متن اونها کمتر بتوان زندگی اجتماعی مردم کوچه و بازار رو شناخت. فارغ از حکومت مرکزی شرح داده میشه. لذا در مطالعه اونها میتوان به شکل و شیوه زندگی و حیات اجتماعی مردم در دوره‌های مختلف پی برد. کتابی که من در حال خوندن بخش‌های پایانی اون هستم، اثری از همین زندگی نامه‌های شخصی به قلم نویسنده است. از همین‌ها که شرح و بسط کاملی از اوضاع و احوال روز دارن. نویسنده در سال 1310 به دنیا آمده و در سال 1360، یعنی همین 30 و چند سال پیش، چشم از دنیا فرو بسته. اثر او طبعاً شرح زندگی خودش در همین 40-50 و 60 سال اخیره، برای همین قرن، در همین حوالی و نه خیلی دور. کتاب رو که میخوندم فکر میکردم تا همین 30-40 سال پیش شکل و شیوه زیست مردم در طی سالها و قرنها خیلی تفاوت چشمگیر و فاحشی نداشته. نوع ساخت و بافت شهرها و شکل خانه ها و چیدمان اتاقها همه شبیه به هم و نزدیک به هم و به نوعی یک شکل و یک جور بوده، با اندکی تغییرات جزئی. یعنی اگر بخوای کسی را در قرن 7 و 8 در نظر بگیری یا اصلا تصویری از خانه‌ای در قرن 8 نشان بدی، خیلی با تصویر خانه در قرن 11 توفیری نداره. چه در شکل و صورت و چه در انتخاب مساله، همه شبیه به همه. در واقع انگار جهان پیرامون ما یک مرتبه و یک باره تو همین 50-60 سال یا 70 سال تغییر کرده و این شکلی شده. و الا وقتی مثل این کتاب رو میخونی، تصویری که از زندگی ارائه میده یه جورایی عین تصویریه که فیلمثل از زندگی در تاریخ ابوالفضل بیهقی تو دوره غزنوی میبینی، عین تصویری که از زندگی تو دوره صفوی شاهدی. یعنی انگار همه تغییرات به همین 50-60 سال اخیر برمیگرده. همه دگرگونی ها و تغییر شکل ها و شیوه زندگی و منش و روش آدم ها توی همین مدته که اتفاق افتاده. یعنی توی همین 1-2 دهه بیشتر یا کمتره که رایانه ها رشد کردن و زندگی به واسطه پیشرفت های تکنیکی عوض شده و دگرگونه گردیده. بعد هم این سرعت هر روز شتاب بیشتری گرفته و تغییرات هم پای اون ادامه پیدا کردن و ظاهر و باطن زندگی ما رو دربر گرفتن. اونقدر که دیگه زندگی من توی امروز با شیوه زندگی توی 70 یا 80 سال گذشته قابل مقایسه نیست. این رشد اونقدر زیاد و سرعت این تغییر اونقدر بالا بوده و هست که یکی از کارگردانهای سینمای ایران یه وقتی میگفت حالا اگه بخوای قصه ای رو در تهران حتی 30 سال پیش به تصویر بکشی، نمیتونی بری توی شهر رو فیلم بگیری، که باید بری مثل آثار تاریخی یه دکور از تهران 20-30 سال پیش درست کنی. چون واقعا شکل و ظاهر همه چی کاملا تغییر کرده. شاید همه ما درکی از این دگرگونی داشته باشیم. شاید بسیاری از ما در خاطر و خاطره هاشون هنوز تصویری از اون شهر و اون زندگی با شیوه سنتی داشته باشن. از اونا میشه پرسید. میشه با حرف اونها به این همه تغییر پی برد. میخواستم از تغییر ظاهری به تغییرات درونی و فرهنگیمون برسم. میخواستم چند مورد عینی و آشکار از چیزایی رو بگم که یه روزی زاغه فرهنگی ما نمیپسندیدشون و حالا پسند خاطرش شده. اما وقت گذشت و فرصت تموم شد و قصه ناتموم بود. بمونه تا شبی دیگه اگه عمری بود و توفیقی. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه و در شتاب زمان و سرعت تغییرات در این دوره ها از آفات مصونمون بداره. انشالله.
برنامه گفتگوی من با من رو از رادیو گفتگو شنیدید. در بخش سوم برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط هم میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان